Bismillahirrahmanirrahim.
Malik besici, Şerif'in besiciyanı da gözde. Besiciye bir şey, bu bahç yazıyor mu? İlk kez Kur'an-ı Kerim ile mahtarın amalı hocam ve nisbeti bir mesale gider. Kefi camiye ve hatta dafı ve hakimiyet üzere esas-ı mesuliyeti işler yıkanı, hassaslar hocam. Murabı ve اصول انقلاب حقوق ملت مرزهای ارزشی امنیت اجتماعی باشد وقتی بقیه به طور طبیعی به طور زندگی عادیشون هستند و خب طبیعی هم از بهتر باشند یک عده خاصی از مردم احساس تکلیف بیشتر و ممحضتر برای حفاظت از جامعه و ارزش‌های اجتماعی می‌کنه. ولی تکون می‌کن امه. از خود شما، از بین شما باید یک امت کوچکتری، امت‌های کوچکتر، سازماندهی شده‌تری، حرفی‌تری تشکیل بشن. اینا همه امت مسئول دفاع از ارزش ها هستن. اما اینا به طور ویژه و سازماندهی شده احساس مسئولیت بیشتر می کنند یعمرون به معروف و ینهون عن المنکر از ارزش ها دفاع می کنند در برابر ضد ارزش ها مقاومت می کنند از عدالت دفاع می کنند در برابر ظلم همین ملت که بالاخره نمی رسند یا در حد انگیزه ممکن نداشته باشند همه برای یک گروه از مردم این کارو بکنند بعضی مفسرین میگن نه این منکم امه معنیش نیست که بعضیتون مسئولیت ویژه تر دارید بقیه ندارن منظور اینه که همه مسئولیت ویژه دارن منتها توی گروه های سازماندهی شده متعددی سازماندهی باشن مثلا تو بازار اقتصاد باشن توی دانشگاه باشن شهر روستا تو نهادهای حکومتی همه جا باشن و مراقب باشن همه مراقب هم باشن سوگند عصر سوگند زمانه تعالی چند تفسیر شده انسان در زندگی عادی انسان هایی که من فقط زندگی میکنن و اینکه زندگی کرده باشن دارن خسارت میگنن زندگی بدون هدف خسارت این انسان ها دفعی خوش کسانی که زندگی میکنن و اینکه زندگی کرده باشن و هیچ هدفی فراتر از خود زندگی ندارن زندگی برایشون هدف نه وسیله برای روش فی خوش نه اینکه خسارت میکنن تو خسارت رو رفتن تو خسارت رو یعنی کل زندگی به خسارت میکنی یه چیه بزرگترین سرمایه های جاودانه رو داری از دست میدی بعد فقط بعد استثناء میکنی یعنی یک عده از انسان ها خسارت نمی کنن زندگیشون سراسر سوده ضرر نیست الا الذین آمنوا یک ایمان بفهمن و باور داشته باشن باور بکنن توحید رو آخرت رو ارزش ها رو حق و باطل رو بعد میفرماد ایمان لازم اما کافی نیست و عمل و صالحات عمل هم بکنن صرف این که بینن آقا کلاس های عقیدتی و شعار قشنگ بدیم و نال عمل میکنیم فرمود به سعادت نیست بازم خسارت ببینید بعضی از ما بدون عقیده داریم زندگی میکنیم مثلا عقیده داریم یه چیزی زندگی میکنیم بشر خانجی میکنیم صبح شد یه نفر اگه یه مرتبه که خیلوان رو میگیره و چه اساسی داری زندگی میکنیم یا ما اساس نداره ما داریم زندگی با اساس چیه داره ما زندگی با هدف زندگی چیه هیچ هدف نه هدف خود زندگی هدفی ندارن باور ندارن این اصول رو ندارن خسارت رو چیزی رو دارن از دست میدن خیلی میارزه او چیزی که به دست میارن خیلی نمیارزه یعنی چی گران رو دارن میدن ارزان رو با بیارزش رو دارن میدن خسارت رو نمیدن زندگی با ایمان نه بدون ایمان زندگی که معنا داره هدف داره و یه چیزایی رو عقیده دارید داشته باشید اونها چیه درستی هم باشن و بعد بگید من تو عالم سیاست اقتصاد فرهنگ خانواده وارد میشم بر این اساس وارد شدم من معیار دارم ملاک دارم هدف دارم این یک بدون این خسارت زندگی بدون عقیده و بدون ایمان ضرر یعنی هدف نداریم مثلا همینجوری زندگی بکنیم بگیم زندگی کردیم گفت چرا زندگی بکنیم و بگیم زنده هم شعيريين اللي مشتغل في الجديد اللي معتمد في الجديد باهي كوفينيس عزيز من الله الإنساني كوفينيس بمهدي كآخر بجانكم البلوك بالغ المشيء بدني كبريتشي بسنين ويبيني أما قصد كجاس هدف كجاس وباور كوني بفهمي بباور كوني هو هدف هو مادة وما حكمة كل شروع شروع كل خاص مشه در حالی که انسان نه شروع به یک معنا داره که قبلش چی نباشه چون ما قبل از عالم بودیم انسان پایان نداره اصلا انسان ما ها مورد عددی ما هیچ وقت تمام نمیشه مرگ ما رو وارد مرحله بعدی زندگی میکنه انسان تا ابد هست یک بجگیری باید میکنیم که تا او ابد رو ببینیم ابد و من نه همی بیسی ساله بدونیم قبیل از فهمی من اینه و فی اینه و الا اینه از کجا آمدی؟ الان در چه موقعیتی هستی؟ من کجا هستم؟ کجا کجاست؟ فی اینه یعنی از خود بگو کجا دنیا کجاست؟ دنیا کجا ما کجا دنیا چه خبره؟ برای چی ما اینجوری؟ و الا اینه و داریم کجا میریم؟ بعد چی میشه؟ از یه عالم که میریم کجا میریم؟ خب کافی نیست. ممکن بازم خسارت میکنه. و عمل و صلاحات. باید بر اساس این ایمان زندگی کنه. اگه تو اولین آزمون بین دین و پول. بین دین و شهوت. بین دینمون و ریاست. ما حرفای قشنگ بگیم ولی همش حرف مفت بگیم. عمل و صلاحات. باید درست عمل کنه. به این ارزش ها. حالا عمل کنه. به روایت دیگه فرمودن شما فقط به اون چیزهایی آگاه هستید که بر اساس اونا زندگی میکنید یعنی به اون چیزهای عالمی که عمل میکنید خیلی سنونه یعنی مثلا ممکنه بنده صد واحد اطلاعات داشته باشن اینا هنوز علم نیست اطلاعاته محفوظاته علم نیست اون مزارش علمه که من بهش عمل میکنم یه بارو به حرفای خوب همه با بلدیم مثلا وقتی که مخواد بقیه رو نصیحت کنیم خیلی گل میکنیم تو مرحله ایمان و آگاهی و معارف موندی اسم بسیجیه اسم حزب‌الله‌ایه ولی غیر از لباس و فرم یک فرد رو داشته باشیم آن زمان جنگ خب یک آزمونی هم بود هر کسی که فداکارتر بود بسیجیتر بود بسیجی هم امتحان پس میداد ترکش میداد بدنش میسود شش میشه طبقه در میاد بسیجی بودن فکر کنی یعنی همین لباس خوب و حضور در پایگاه نه شرطه نامن و اصولی رو بشنسیم و باور داشته باشیم که دیگران ممکنه باور نداشته باشن من باور داشته باشم میگیم و باور نداریم باور اون چیزیه که بر اساس او عمل میکنیم نه اون چیزیه که میگیم ما خیلی حرف بشن حرف میزنیم ما ایمان نیست ایمان اون چیزی که بلا فاصله کوشش و امر و صلاحات بر اساس او عمل اون چیز ایمان و تواصل به حق اینا ارکان بسیجی بودن از اون این هست تنها خودت به حق عمل کن بلکه تلاش کن کل جامعه به حق عمل کن تواصی یعنی دو طرف میگه با توسیه کن همه تون مراقب هم دیگه باشید تو به او به او حق او به تو بگه بعد دوتایی تو بگو بگید به نفر سرگاهی ها او به شما دوتا بگیده ها همه به همه جلاغ مراقب بشید مراقب به حقوق بشید مراقب به حق و باطل بشید یعنی همه دفت به ارزش ها و مبارد و زد ارزش ها همه احساس مسئولیت هر جد ارزش ها هیچ کسی نگه خیلی خدا او آقا مثلا معمول عملی معمول وزیفه شنه ما دیگه وزیفه معمولیتی ندیم خیلی معمول همه مردمی، همه مسئولی نکه بگید به ما چه مسئولین هستن مسئولی خوابشون رو برداری اما خوباشون برد و خوابشون رو هیچ کس نگه مسئولین هستن به ما چه از اون طرف هیچ کس به دیگران نگه آقا شما راحت بخوابید ما هستیم شما بخوابید ما هستیم نخیر آقا اینا باید وقت خواب بخواب وقت بیداری بیدار بگید همه باید برداشت هیچ کسی نمیتونه بگه به من چه مسئله اجتماعی هیچ کسی نمیتونه بگه به تو چه همه چیز امت و همه آمه بود بله حریم خصوصی افراد زندگی شخصی شد رو به تصور کنیست مگر خودش
آیا کافیه بسی جمعه نمیدون رو برکانشه؟ قید چهارم چیه؟
سر
به تراز کنه به سر. این خیلی جالبه. میفرماید شما فکر نکنید که همین گره این تو بگی حق و هم حق و این تو بگی این بیون تو بگی به هم یادآوری کنید؟ فکر نکنید کار سمون میشه. تازه سختی ها و خطرها شروع میشه. دشمن پیدا میکنه. تحریف میشه، تروش میشه، صحبت زنی، برنده سازی، دو گفتن، تحدید کردن، همین خدا شروع میشه. خب حالا ممکنه یک کسی هم بگن اما اصول درست داریم، باور هم داریم، احمد هم میکنیم، برنده هم برس توسیه میکنیم، بگیم بکر شما یا میزیم، تلاس هم بگیم، یعنی این هر را اون گفتمان عمومی، گفتمان حاکم به سامنه به صلاح. به قول اصطلاح دارن، به هژمونی بشه هژمونی جامعه. و حالا که شد عجیبه تازه درمیده ها و تحلیل ها شروع میشه از بیرون از داخل بره دشمنی های ذاتی خود ما شروع میشه وسوسه حوال نفس ما که از امکاناتی که پیشینات رو استفاده کنیم این استفاده از امکانات امت استفاده شخصی کنیم از این لباس و یونیفرم و از این اسم سو استفاده کنید حتی رو بامن کنید یا دشمن شروع کنید به توتره بترسید همه اینا ترس تمر همسال اینا کافیه که صد تا مبارز مومن مجاهد تنگلامی در بازر بیره یعنی وسط را برمید ممکن است از 10 سال 20 سال تو انقلاب میده تو جنگ میده چکاره تو نمکه برمیده نمیتونه تحمل کنه یا فاسد بشه یا خیانت کنه یا اصلا راه کنه بلش رضا اینجا حالا نیاز به کنسول جدیده و او مقاومت سبک میفرماد مرحله چهارم نه فقط خودتون مقاوم باشید اهل سرد باشید محکم باشید نزد فاسد شد نزد بترس و تسلیم شد بلکه همه به همدیگه روحیه بدید خود اهل سرد و مقاومت باش به بقیه هم هی روحیه بده که آقا بترسیم اقامه یا همه با هم محکم باشید راه نکنید مسیح ادامه بدید اطلاق صورت به سرد مقاومت ما افرادی داشتیم به توپ جنگ مقاومت کردن تو این جنگ باختن یه عدد شده است یه عدد مادی شد چهار تا قصد داره یه قصی جنگیدن قصی شد اسلام شناس داریم که این نامسلمان کنیم غیر مسلمان که اسلام شناس این را در اسلام یه عدم مطالعات و اطلاعات داره این ایمان نیست ولی یک کسی ممکنه در یه روستایی یه سواد هم نداره اسلام شناس دانشگاهی و حوزه‌ای هم نیست اما پنج تا اصل اسلامی که بهش گفتن داره بر همون اساس زندگی میکنه من تو زندگیش دروغ کنید که خیانت نکنید توجهش به خداوند هست خدمت دیگران میکنه این مؤمنه این مؤمنه او اسلام شناس نامسلمانه بی ایمانه مثلا مگه انقلاب کیا کرده مگه همه جنگ و کیا بودن اینا مؤمنه اینا انقلاب درست کنن اینا تو جنگ جنگیدن اینا میرن بهش بسا اسلام شناسانی که جهنمی هست میشن بسا اسلام خواهانی که مدرد یک دانشگاه رو حضور اینا ندادن به اهل بشن ولی که اونا باور دارن و باور هزینه عملی عمل کنید فرمان رو کسی مومن تره که آمن تره هر کی بیشتر عمل مومنه مومن بهش رو به عمل میزن نه به شما توی اولیا اخلاق گمنامه گمنامه مجهولون فی الارض معروفون فی السما کسانی که بحث توی جمع میان مثلا کسی تلویزیون میشه وقتی هم میرن کسی نمیفهمی اصلا بود که رفت اما تمام زندگیش به مسیر خدمت خدا آخر اونجا بسیجه ناهی یا شما میگید ایدئولوژی و بسیج و فلان مردم برای تقسیم بر دو میکنه، بسیجی و غیر بسیجی، حزب‌اللهی و غیر حزب‌اللهی بر اساس ایدئولوژی میکنن. این باعث میشه مردم فرقه بشن، درگیر بشن، خشونت‌آمیز برمیلا کنن.
اینا با اونا، اونا با اینا. جواب اینه که خداوند اصلا میفرماد یک هدف اصلی که انبیا آمدن تحقق اخوت و وحدت اجتماعی. این اصلا هدفه. بسیجی و ایدئولوژیک و این همه باید یک انقلابی باید در خدمت وحدت اجتماعی باشه. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این شعار بسیجی باید باشه که همه با هم، همه با هم پشت به هم دیگه نباشیم، همه رو به هم، به ریش هم نخندیم. گفت همه با هم بخندیم نه به هم. حالا اضافه کن با هم هم گریه کنیم. اگه برای یک کسی یک مشکلی پیش آمد همه با هم باشیم، کنار هم باشیم. این پیام دینه، با هم باشیم برادر. حتی اگر منو قبول نداره برو به اونم خدمت کن. قرآن میفرماد اگر تو مسائل شخصی یکی به شما توهین کرد، بدی کرد، شما بدی رو با خوبی جبران کنید. او بدی میکنه، ادفع، دفع کن. چی رو بدی رو چجوری؟ حالا میگه حتما او بدی کرد، منم برم یه بدی بهش بکنم. میفرماد نه، با خوبی بدی رو دفع کن. بله؟ بله یه احسن. نه اینا همه آیه ها خیلی قشنگ خوبی ها، ولی بله اینا همش دعوت به حسنه و حسنات و خیرات و خدمت به خلق و اینا هست. خداوند به شما واجب کرده یک عدل، عدالت، حقوق دیگران رو رعایت کنید، حرمت دیگران رو رعایت کن. دو میگه از عدالت حالا برید بالاتر، امر کرده شما را به احسان، احسان از عدالت اومرتره. عدالت یعنی چیزایی که وظیفته نسبت به دیگران انجام بده، حقوقت هم باید تأمین باشه، دیگران هم به حقوقت باید احترام بذارن. حالا برو بالاتر، بیش از وظیفت به مردم خدمت کن. احسان وظیفت ممکنه نباشه، اما تو مجانی بی ادعا برو به دیگران خدمت کن. اینم خدا واجب کرده. اگه میخوای رشد کنی عدالت، میخوای بیشتر رشد کنی، انسان‌تر بشی، به خدا نزدیک‌تر بشی، احسان. بدون چشم داشت برای مردم برو نوکری کن. بسیجی یعنی زلزله شد بودو. اگه کسی زیر آوار مونده میخوای نجفی نگی بهش آقا شما حزب اللهی هستی یا نیستی، درت بیاریم یا نه. اگر همونجا هم فحش داد بهت بگو خیلی خب فحش دادی، ولی حالا بیا بیرون دستش بگیر از زیر آوار بیار بیرون، بعد بگو هر چی گفتی خودتی. شما بسیجی مواظب امنیت این محله باش. این محله خیلی خوب، دو تا خونه هستن اونا ضد انقلاب هستن، ما با امنیت او دوز اگر از دیوارش رفت بلا من ابن ده بره بلا. بله؟ زیر پاشم بگیری با قول شما. نه نه، من مراقب حقوق او و امنیت او هم هستم. حکومت اسلامی نمیتونه بگه جناب علی با من مخالفی، ما شهرداری زوالات میگیم جمع نکنه. نه، حقوق تو امنیتت کاملا محفوظ، مثل بقیه، مثل انقلابی زده انقلابی نداریم. اما تو مسائلی که وارد شدی داری مبارزه میکنی و عرشه انقلابی، ما باید مبارزه میکنیم، ما دفاع میکنیم از حق، مبارزه گفتگویی و فکری میکنیم، ما فکریه، اسلحه برداری اسلحه برداریم، تمام. از اول انقلاب هم همینجوری بوده، هیچ درگیری رو امام انقلاب شروع نکرده، همه جا اونا شروع کردن، جنگ صدام شروع کرد، این تروریسم و درگیری های خونین و گروهک ها شروع کردن، حتی با شاه. ببین امام حتی اولی که با شاه درگیر شد، امام که اول نگفت که مرگ بر شاه و رژیم شاه باید، اولش امام مؤدبانه گفت آقای شاه، جناب آقای شاه، نامه هاش هست دیگه، حتی ایجا گفت اعلی حضرت، یعنی تو مثلا حالا نمیخوای اینا دارن این کارا رو میکنن، یا آقای چیز علم نخست وزیر داره این کارا رو میکنه، قضیه کاپیتولاسیون فلان فلان. بعد که دید زدن و گرفتن و فحش دادن و اینا، اعلی حضرت شد آقای شاه. بعد که دید زدن و 15 خرداد و کشتن و لتوپار و اینا، گفت که نگذار بگم تورم ملت گوشت بگیرن مثل بابات از این کشور بیرونش کنه. حالا اون موقع همه خندیدن گفتن خودت بیرون نکنه، که تبعید کردن امام رو، ولی دیدن یه اتفاق افتاد، گوشش رو گرفتن بیرونش کردن، اول شاه رو بعد آمریکا رو، اول از ایران بعد حالا از عراق، از سوریه، از لبنان، از یمن، از همه جا داریم بیرونتون میکنه. کیسینجر که یک روباهیه و از ما بچه بودیم این همین سنی بود، قضایای اسرائیل، کمپ دیوید، قضایای مختلف همه رو پشتش بود، قضیه خیلی آدم پیچیده، یک صهیونیسته و در حکومت آمریکا، و شاید اگه 5 نفر رو بخوای اسم ببری قطعا یکیش اینه، 2 نفر رو بخوای اسم ببری یکیشیه، یکی رو بخوای اسم ببری همینه. آدم پیچیده و طراحی بوده توی قضایای سیاست خارجی آمریکا. گفت ایران، انقلاب ایران تبدیل شده به یک قدرت جهانی و قدرت اول منطقه شده و دیگه با شیوه های قبل نمیشه، ما همه شیوه ها رو امتحان کردیم دیگه نمیشه، الان دیگه یک شیوه داریم. وقتی که شوروی آمد، نصف دنیا دست شوروی بود، نصفش دست آمریکا، جنگ سرد به جای جنگ گرم، گفت ما باید همون سیاستی که علیه شوروی داشتیم علیه ایران بشون دیگه. ایران به لحاظ مادی قدرت شده در جهان، یه قدرت شده به لحاظ سیاسی و انقلابی و نظامی، یه قدرت جهانی شده. جنگ گرم نمیتونیم حمله کنیم، بریم جنگ سرد رو باید به تو با همه اون تجربیاتی که علیه کمونیست داشتیم حالا علیه اینا به کار ببریم. اینا خیلی مهمه، خیلی مهمه، و به خصوص از زبان دشمن. اما یه چیزی بگم، این تقسیم که آقا بسیجی و حزب اللهی و انقلابی، نفرت و درگیری و مرگ بر همه غیر از خودم و نه، آقا مرگ بر ظلم و استکباره، دو سه تا مصداقم داره، همه دنیا هم قبول دارن اینا مصداقشن. و آقا پرچم آمریکا چرا آتش میزنه؟ و آقا پرچم آمریکا که الان تو خود آمریکا آتش میزنن، اینم از ابعاد صدور انقلاب، انقلاب رفته تا آمریکا. 30 سال پیش فقط تو ایران پرچم آمریکا و اسرائیل آتش می‌زدن، الان در بیش از 100 کشور جهان پرچم آمریکا رو آتش می‌زنن، نماد اون سرمایه‌داره. ما با جنگای اینا مخالفیم، با کارای اینا مخالفیم. اما گفت ما با ملت آمریکا مشکل نداریم، همین ملت آمریکا اگر بدونن چه اتفاقاتی داره میفته تو دنیا و حکومت اینا چه جنایاتی میکنه، همین ملت آمریکا کنار ملت ماست، همینا میگن مرگ بر آمریکا، یعنی مرگ بر حاکمیت آمریکا. اما این شعار مرگ بر ظلم و استکبار رو که یک مصداق شاه بوده، صدام بوده، همین مقبره که الان گفتین 7-8 نفر، اینا مصادیق ظلمن دیگه، اینا مصادیق کسانی هم قدرت هایی هم که به حقوق انسان احترام نمیزنن، نه دین سرشون میشه نه حقوق بشر سرشون میشه. اینا میگن بقیه از بین برن ما بخوریم، بقیه گشنه باشن ما بترکیم، بقیه بمیرن تا ما بیشتر زندگی کنیم. این استکبار یعنی یعنی بقیه آدم نیستن، به درک، این میشه استکبار. حالا توی یه خونه شروع میشه، ممکنه من و شما تو خونه خودمون مستکبر بشیم، یعنی بگی آقا زن و بچه من فدای من. ممکنه تو فامیلت مستکبر باشیم، تو محلمون باشیم، تو محل کارمون باشیم، ما مستکبران هستیم گاهی که زورمون کمه، شاه کوچولوییم. همه میگیم مرگ بر شاه، شاه بزرگه، اما بعد میبینی خدامون هزار تا شاهیم، شاهکیم، هر کسی هر جا هست یه شاه کوچولویه. دقت میکنین؟ این قرآن میفرماد مرگ بر شاه بگید، بعد خودتون شاه نشین، خودتون تو محیطی که هستین شاهک نباشین. مرگ بر مستکبر بله، اما اصلش مرگ بر استکباره. استکبارم چه تو شاه باشه چه تو من و شما باشه فرق نمیکنه. لذا قرآن میفرماد تقوا، اینقدر تقوا میگه، تقوا داشته باش یعنی مستکبر نشو، یعنی آدم باش. تقوا اتقوا الله یعنی آدم باش. تو بازاری کار اقتصادی میکنی آدم باش، تو سیاستی آدم باش، تو خانوادت آدم باش، اتق الله یعنی آدم باش، یعنی مراقب رفتارت باش. خودت به ما میگه خودت مدیریت کن، خودت کنترل کن. از بقیه عیب میگیری، اول عیبای خودت بگیر. اتق الله معنیش چیه دیگه؟ یعنی گفتم نه تقوا احتمالاً شاید داشته باشه، یه چیزی هست که اوم اگر تقوا باشه اون نباشه سخته بده. الان نمیتونم بگم چیه. یا آب سردم میشه ما بخوریم یا کربلا اینجا. ها؟ آب سرد، شما آب داغ برای ما بردید. آدم تشنه که آب داغ نمیخوره. خب حالا تا آب تا الان یک شربت برام بیاره. بله. برای که علم نداریم، اطلاعات داریم، علم نداریم. ایشون میگه ما خیلی چیزا رو میدونیم بده ولی انجام میدیم. چجوریه که علم داریم بازم انجام میدیم؟ اطلاعات و محفوظات علم نیست. کافی نیست اونا. برای که طرف بازم میگه که خیلی خب حالا اینا هست ولی به من چه ربطی داره؟ آیا چقدر واقعیه؟ امام میگه ببین همه میدونن مرده کاری با آدم نداره. کسی هست بگه آقا مرده الان با میشه حرف میزنه یک کاری میکنه؟ همه میگن مرده دیگه. ولی چند نفر حاضرن شب تو اتاق با مرده بخوابن تنها؟ اما قصال 6 تا مرده دور خودش میچینه و وسط قشنگ میگیره مخابه. قصال علم داره که اینا تکون نمیخورن. ماها اطلاعات داریم. قصال ایمان داره، باور کرده. ولی که از بس این مرده ها رو پیچونده و تابونده و دیدی هر کار میکنه چیزی نمیگه. اون باور کرده، علم واقعی داره، ایمان داره. ولی ما رو شما میدونیم کاری نداره، اطلاعات داریم ولی حاضر نیستی با مرده بخوابی تنها شب تو اتاق، مخصوصا که برقم بره. چی؟ ها، راه کار دو تا چیزه. یکی تکرار مکرر آموزش، همین تواصی به حق، تواصی به صبر، آگاهی زیاد، و اینکه همه با هم همدیگر رو هی توصیه کنن به حق و همه کنار هم باشن و عمل. یکی هم خود عمل ایمان مراتب ایمان واقعی میاره. این هم خیلی جالبه ها. ببینین ایمان مقدمه به لحاظ زمانی یا عمل؟ جواب همه تون هم درست هم غلط میشه. و او ای که یک مرتبه از ایمان باید باشه اول تا عمل کنی. خب ایمان یک نتیجهش بشه عمل یک، بعد عمل یک ایمان دو رو میاره، ایمان دو عمل دو رو میاره، عمل دو ایمان سه رو میاره. یعنی اگر ما با اون چی که میدونیم، تو روایت میگه اگر عمل کنی ایمانت اضافه میشه، اگر عمل نکنی ایمانت اضافه نمیشه. حتی فرمایش شما یک سری آگاهی و اطلاعاتی علمت بهتون میدن، اگر با اونها عمل کنی نور اضافی دوباره بهت بیشتر میدن، اگر عمل نکنی او علم رو ازت پس میگیرن. اینو دقت کردین چی شد؟ خیلی قشنگ شد. آقا اگه آب نداشتی میگفتی از خونه من میآوردن. ما یه چیزایی بهتون میگیم، بعد نگاه میکنیم عمل میکنی یا نه، جدی یا شوخی گرفتی، داری با ما سر شوخی رو واکردی، داری ما رو بازی میدی. قرآن میفهمد یخادعون الله، یعنی کسایی که میخوان خدا رو بازی بدن. میفرماد که و ما یخدعون الا انفسهم، بازی نمیدن الا خودشونو. اگه بخوای با من شوخی بکنی منو بازی بدی، یه کاری میکنم خودتو بازی بدی نفهمی. کلاه هیچ کسو بر نداشتی الا خودتو. تو فکر کردی کلاه ما رو برشتی؟ اگر عمل کردی دیدیم صادقی، چیزای دیگه بهت میگیم، نور بیشتر میدیم. اگه دیدیم نه مسخره بازی میخوای دقیقی، همون رو ازت میگیریم. نه که یادت بره، او کلمات هست تو ذهنت هنوز ولی علم بهش نداری، علم بهش نداری. میدونن مثلا اختلاس بده، رشوه بده، آچاق بده، همه میدونه، کی نمیدونه. خب ولی بعضی ها هستن عمل میکنن به این ایمانشون، بعضی ها هستن عمل نمیکنن. از من میپرسن سیگار خوب؟ نه آقا به خدا خیلی بده. میدونم با ریه چیکار میکنه، با چی چیکار میکنه. بعد ما به چی میکشی؟ نه نمیدونه به چی میکشه. او ضرر رو احتمال میدم باشه، این کیفه رو الان دارم میبینم که هست، بعدن الان هر کار باشه میکنیم. مثل طرف گفتن آقا سیگار نکش ریه خراب میشه، گفت آقا مثلا ریه رو برای سیگار میخوام. من ریه میخوام چیکار؟ اینا که معتاد میشن مواد میزنن همشون میدونن بدن بده، حاضرن برات سخنرانی هم بکنن قبلش و بعدش، ولی میکنه این کار. میگه آقا معتاد میشی خانوادت از بین میره، ارادت از بین میره، کارت از دست میدی، شخصیت اجتماعیت میره، دین و ایمونت میره، عقلت میره، اخلاقت میره، چی همش میره. میگه بله راست میگه همش میره، بازم میکنه. اینجا از ایجاب بعده که مسئله تقوا و نفس، هوای نفس، مسئله آدم باش از اینجا، یعنی تو همه چیزی که میدونی به چرا نمیگونی، به که آدم نیستی. این فرق آدم و غیر آدم از اینجا روشن. حالا من می‌خواستم یه چیز دیگه بگم، سوال کردن دوستمون، اینو عرض کردم. اصل پنجم، آقا ما بسیج بسیجی حزب الله یا می‌خوام مردم دو دسته، یک عده سفید عده سیاه فلان. نخیر، هدف وحدت و برادری اجتماعیه. این آیه ببینید 12 تا کلمه مهم توی آیه است، هر کدوم یه پیامی داره. اولا می‌فرماد وعتصمو، این که بچسبید، چنگ بزنید، محکم بچسبید به ریسمان الهی، همه با هم، یعنی به دین خدا. بعد باز می‌فرماد ولا تفرقوا، پخش و پلا نشید، پراکنده نشید، فرق فرقه نشید. وذکروا نعمت الله علیکم، یادتون نره این نعمتی که خداوند به شما داد چی بود. از کنتم اعدا، همین شما ها با هم دشمن بودید، میخواستید سر به تن هم دیگه نباشه، همه تون با هم درگیر دعوا داشتید. اوس و خزرج، باز داخل خودتون تیرهای مختلف، باز توی مکه قریش تیرهای مختلف، شما همش با هم دشمنی میکردید، هی میخواستید ای از او بخوره، چنگ بزنه، ای بزنه به او، مال و اموال او رو برداره، او رو بزنه. مدام نفرت، کینه، جنگ و خشونت. این نعمت خدا بود. فألف بین قلوبکم، قلب هاتون رو به هم نزدیک کرد. فأصبحتم بنعمته اخوانا، این نعمت آشکار خداوند بود که شما با هم برادر شدید. مگه شما ها به هم دیگه برادر و خواهر میگفتین؟ شما همه به چشم دشمن به هم نگاه میکردید یا رقیب. چجوری شد که اینقدر عاشق هم دیگه شدین؟ ما کردیم این کارو. مراقب باشید حفظش کنید. خب این آیه، تو این آیه 10-12 تا کلمه که ما به عنوان بسیجی باید بهش توجه کنیم. اونایی که مخالف و ضد بسیج و ضد فلان نن، اونا هم بفهمن که آقا این هدفه. اصلا هدف از بسیجی شدن جنگیدن نبوده، هدف صلح و آشتی و برادری بود. مجبورمون کردین به جنگیم. ما که از اول که رفتیم تو بسیج، که ما به عنوان جنگ نرفتیم تو بسیج، که بسیج اصلا چی بود اول؟ تو مساجد چی بود؟ کار خدمات، خدمت رسانی به مردم محل بود. اول انقلاب که کمیته ها تو مسجد تشکیل شد، مثلا نفت میرسوندن در خونه ها، بسیجی ها میرفتن در هر خونه سهم نفت میدادن، توزیع غذاهای امکانات کوپنی زمان جنگ، امنیت کوچه و محله، اگه تو محله خانواده مشکل گرفتاری پیدا کنه بسیج بیان خونش، مریض بشه برن عیادتش تو محل. حالا من الان این کارا رو میکنین یا نه؟ عیادتش بریم مریض، اگر کسی اتفاقی افتاد ببرن در خونه چیکار کنن اینا. خب بعد تروریسم شروع شد، امنیت محل، امنیت مردم، جنگ شروع شد. به بقیه مردم گفتن آقا ما به جای همه تون ما میریم به جنگ، ما میریم کشته میشیم، شهید میشیم، معلول جانباز میشیم، خانوادهمون هزاران صدمه لطمه بخورن، ما میریم به جای همه تون. جنگ رو به ما تحمیل کردن، ما دنبال جنگ نبودیم. خونریزی رو تروریسم تحمیل کردن، 17,000 از مردم رو کشتن. تو سبزی فروش سر محل عکس امام رو دیوار بود، نارنجک مینداختن توش، همین منافقین و گروهکا. بعدم تو جنگ رفتن کنار صدام، با ارتش صدام علیه ملت خودشون جنگیدن. ماه رمضان اومدن سر سفره افطار یک بسیجی رو، پاسدار بسیجی رو بکشن، دیده بودن نیست، جبهه بود. گفتودن حالا دیگه دست خالی بده برگردیم، اسراف میشه. سر بچه 2 ساله رو جلوی مادرش سر سفره افطار بریدن. این داعش قبل از این منافقین بودن داخل کشور، و این کومله و دموکرات تو کردستان اینا داعشی ها اینا بودن، اینا شروع کردن جنگ. هم صدام شروع کرد. حضرت امیر توی جنگ جمل، که خب اون طرف متاسفانه آدم های بزرگ و اینا بودن دیگه، اینا آمدن جنگیدن. حضرت امیر بعد از که یه عالم صحبت و نصیحت اینا میکنه، اینه فایده نداره، میگه که یک شهید میخوام الان، حالا بقیه بعدن شهید میشن، ولی امیر الان یک شهید اول داوطلب میخوام. یکی شو برنش بگو آقا بله بفرمه، من آمادم الان برم شهید بشم. فرمودن میخوام قرآن رو دستت بگیری بری جلوی سپاه جمل و قسمشون بدی به قرآن که جنگ مسلمان با مسلمان رو راه نندازه. شما با من بیعت کردین، چرا بغی و تجاوز، چرا اقدام برای براندازی؟ شما جزو اولین کسایی بودید که با من بیعت کردید. من چه کردم که بیعتو میخواید بشکنید؟ قرآن رو بالا بگیر و بگو که قسم میدم شما رو به قرآن که جنگ رو راه نندازید. دو طرف اصحاب پیغمبرن، دو طرف حفاظ قرآن، دو طرف نزدیکان پیغمبر. جناب عایشه اونوره، برادر ایشون جناب محمد ابن ابی بکر این طرفه، چون پسران ابوبکر جزو یاران و شیعیان خاص امیرالمؤمنین بودن، مخصوصا جناب محمد پسر جناب ابوبکر. محمد از یاران و شیعیان خاص و پسرخوانده امیرالمؤمنینه و وقتی شهید شد تو مصر به دست معاویه، که معاویه و امرؤاس محمد رو که شهید کردن، حاکم مصر از طرف امیرالمؤمنین، جنازه‌شو کردن تو پوست الاغ سوزوندن، که خبر رسید امیرالمؤمنین اشک ریختن، یک روزه برای محمد ابوبکر خوندن. بعد مالک اشتر رو فرستادن اونجا که مالک رو هم بین راه مسموم کردن و شهیدش کردن. فرمودن برو اونجا قرآن رو بالا بگیر، خطاب به اینا بگو که شما رو سوگند میدم به قرآن و به سنت پیغمبر که جنگ داخلی بین مسلمین را نندازیم و بدون سلاح هم باید بری و اونا قطعا تو رو میزنن و شهید میشی، کشته میشی. برو قرآن رو دستت بگیر و شهید شو. چرا اولین کشته در جنگ رو ما باید بدیم نه اونا؟ یعنی جنگ رو اونا شروع کنن نه ما. یقین دارم تو کشته میشی الان، بعد از تو هم هزاران نفر دیگه از دو طرف کشته خواهند شد، اما بگذار اولین تیر رو اونا شلیک کنن و پرتاب کنن، بگذار جنگ اونا شروع. قرآن رو دستت بگیر، این دو کلمه رو بهشون بگو، بعدم همونجا شهید میشی. گفت چشم، گرفت و رفت و شد. تو انقلاب ما هم واقعا جنگ رو اینا شروع کردن، تروریسم رو اینا شروع کردن، تحریم رو شروع کردن، حتی قطع رابطه با آمریکا رو آمریکا شروع کرد. همه رو اینا با شاه هم امام اول گفت آقای اعلی حضرت این کارا نکن، بعد که دید نشد گفت شاه باید برود، رژیم شاهنشاهی هم باید برود. اینجوری بوده. به تک تک حروف و کلمات قرآن توجه کنه. خیلی قرآن پیلویی حرف نمیزنه، هر حرفش حساب شده است، نه هر کلمش، هر حرفش حساب شده است. اعتصمو به حبل الله، اعتصام دیدی اگه از یک بلندی بخوای بیفتی، بله دستت از همه چی قطعه. ما برای وحدت و برادری آمدیم، این شعار بسیج بد بشه، وحدت، برادری، اخوت، عشق، محبت، خدمت به خلق. کجا اسلحه برمیداری میگیم مرگ؟ اون وقتی که او اسلحه برمیدارن یا او مزاحم حقوق مردم و ملت میشه، یا امنیت مردم، یا دین مردم، یا سرزمین و خانه های مردم مورد حمله قرار میده. دفاع از مردم در برابر دشمنان مردم، دشمنان خدا و مردم، خلق. اینه. و الا شعار بسیج اینه. اعتصمو معنیش نیست که بگیرین، معنیش اینه که محکم بچسبین، چنگ بزن. دیدی وقتی از یک جایی میخوای بیفتی دیگه دستت به هیچ جا بند نیست، یه مرتبه یک ریسمانی میاد، فرض کن یک تنابی میندازن، چجوری میچسبی در حالی که روح هوایی؟ قرآن میفرماد که اینجوری بچسبی، نه ای که بگه خیلی خوب حالا ما به دینم عمل هم میکنیم، کار دیگه همون هم میکنیم، نه بچسب، این اصل باید باشه. بعد واعتصمو، یکی یکی نه، همه با هم. اعتصام یک حرکت جمعی باشه، گروهی، جمعی، ملی، جهانی. خب به چی بچسبیم؟ به هر شعاری، به هر حرفی، دنبال هر کی را بیافتیم؟ نه، حبل الله، حبل الله، حبل الله، ریسمان خدا، نردبام نجاته که خدا فرستاده. به او بچسبید، به هر چیزی نچسبید. آقا بعضی فکر میکنن آقا وحدت دیگه، وحدت بله، ولی وحدت سر چی؟ آقا بیان همه با هم وحدت کنیم، همه با هم مثلا شراب بخوریم، وحدت. بیان همه با هم باشیم، وحدت کنیم، همه با هم دزدی کنیم. او که وحدت، این وحدت ارزشی نداره. اینجا تفرقه صد بار بهتر از وحدته. وحدت تو مسیر درست، نه تو هر مسیری، تو مسیر حق. و الا جامعه مکه که همه وحدت داشتن بر بت‌پرستی، بر شرک. بله، او وحدت باطل رو باید به هم بزنی تا بری به سمت وحدت حق. خب اینم یک. نکته دیگه، الله حبل داره. شما فکر میکنیم آقا ما اینجاییم، الله هم که خب بالاخره هست تشریف دارن، اما رابطه ای بین ما و الله، اون ربط، اون وصل کجاست؟ خداوند میفرماد حبله، برای تو ریسمان فرستادم، ریسمان فرستادم پایین که بیای بالا، نردبان نجات داریم، برد پله استراری و پله گذاشتم بیا بالا. پس راه بین ما و خدا، خلق خدا و خلق قطع نیست، حبله، برای ما چیزی فرستادن. چون بعضی هاستم میگن خیلی خب خدا هست خلقم کرده، اما دیگه الان با ما ربطی نده، ما ارتباطی که با خدا نداریم، پیغمبری که نیست و چی نیست، ما داریم زندگیمون رو میکنیم، خدا هم زندگیشو بگونه. نه، حبل الله، ارتباط خدا و خلق، زندگی وصل کنید به الله. اصل بعدی، جمیعا همه با هم، غیر از اینکه تکی تکی ایمان فردی دارید، ما یک ایمان و دین جمعی داریم. این که میگن آقا دین یک ایمان شخصی قلبی فردی مربوط به فقط شخص تو و خداست، او یک بعدشه، یه بعد دیگه‌ش هم مربوط به رابطه جمع با خداست. چرا میگن نماز جماعت ثوابش کجا، نماز فرادا کجا، نماز تو مسجد چقدر ثواب داره، نماز تو خونه خیلی فرق داره. چرا میگن نماز جمعه، چرا میگن نماز جماعت، چرا میگن صله رحم، چرا میگن دیدار مسلمانان از همدیگه، بدیدن هم برید، همدیگه رو تنها نگذارید، همه با هم. البته این اعتصام جمعی به حبل الله آموزش میخواد، مقدمات میخواد، خود این میشه درونش وجوب سازماندهی رو در آورد. چون وقتی میخواید جمیعاً اعتصام بجوییم به حبل الله، یعنی احکام خدا، دین خدا، تو عرصه‌های مختلف زندگی، خب باید سازماندهی داشته باشی، یه تشکیلاتی، کاری، آموزشی که بتونیم جمیعاً با هم این کارو بکنیم. خب فرمودید که جمعاً به حبل الهی، به ریسمان خداوند، یعنی به این احکام الهی، دین خدا چنگ بزنید، محکم هم چنگ بزنید. بعد چرا باز میگم ولا تفرقو؟ تأکیده ای؟ تأکید هم هست، اما یه چیز دیگه هم هست به نظر میسه، و او ای که ممکنه اول همه با هم شروع کنیم، درسته؟ همه با هم شروع کنیم چهار واحد، اما این معلوم نیست تا آخر ادامه پیدا کنه. مراقب باشید این وحدت بعدم ادامه پیدا کنه. ولا تفرقوا فیه، تو مسیر حق بعدن هم از هم جدا نشید. چون ببین اول انقلاب همه با هم مثلا میگیم مرگ بر شاه، بعد که میای جلو به بهانه‌های مختلف اختلافات، اون میگه سهم ما چی شد، اون میگه حرف اینه، اون میگه تو این کاری کردی، میگه نخیر تو اینو گفتی. میفرماد مراقب باشید بعدش خطر تفرق، بعد از اینه که تازه شما اعتصام رو کردید، پیروزی هم رسیدید، بعد تازه دیگه چی؟ وذکرو نعمت الله، اذکرو یعنی چی؟ خیلی خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که شما هم کاملا ممکنه یادتون بره، یادتون بره. همین که میگه آقا علم داریم، بله داشتیم، میدونستیم، اما الان دیگه نمیدونیم، یادت رفت. وذکرو، خداوند میگه حواستون پرت نشه آقا، یادتون نره. یه بار یه اتفاق افتاد، شما یه بار با هم همتون دشمن بودید، هر کسی سرش تو آخر خودش بود، بعد به نعمت خداوند با هم دیگه برادر و خواهر شدید، در کنار هم یکی شدید، بعدش داریم میگیم متفرق دوباره نشید. حالا یه نکته دیگه، شما فراموشکاری، اذکرو، بیاد بیارید، یاد داشته باشید چی رو؟ نعمت الله علیکم، این نعمت خدا بود، کار شما نبود، این کار شما نبود. شما همون آدمایی که تو بازار پوست همدیگه رو میکنین، شما همونایی که تو خانواده زن و شوهر با هم دعوا میکنین، شما همونایی که تو فامیل و قبیله و ایل و محله پدر همدیگه رو در میارین. این نعمت خداست که یه مرتبه همه شما رو جمع کرده میاره توی یک صف واحد، شروع میکنی فداکاری کردن، ایثار کردن. آقا اول شما، او میگه نخیر اول شما، او میگه من قربونت برم، او میگه خود من زودتر قربونت برم. خدا میگه اینا رو بفهمید نعمت خداست. شما اگه به خودتون باشه وحشی، هر کسی فقط به فکر خودشه. نعمت خدا بر خصوص علیکم، به خصوص شما ما این نعمت رو رسوندیم که همتون با هم دیگه اصبحتم به نعمته اخوانا، شما گرگ بودید همدیگه رو میدارید، به نعمت خدا اخوان و برادر شدید که رسید به جایی که توی جبهه تشنه ای آبت میدی بی بغلی، قایق کمه، منطقه شیمیایی شده، میگم بیا برو سوار قایق، میگه همه رفتن، همه رفتن، بعد من بیام. تو همون کسی که تا تو شهرت تو روستات زندگی که میکردی مراقب بودی یک قرون از جیبت نره، اگه بشه یک تومن از اون طرف بیشتر بگیرم، تو همونی. به نعمت خدا، خدا کاری کرد که اینجور عاشق و فداکار شدی، از جونت میگذری. بعد میفهمد اذکرو، یادتون نره، اینا کار شما نیست، ما کردیم این کارو. اذ کنتم اعدا، همه تون با هم دشمن بودید، تو شرایط عادی همه تون دشمن همین، دشمن همین. تو معامله میخوای او ضرر کنه تو سود کنی. فالف بین قلوبکم، قلب هاتون رو الله الفت داد، این الفت در برابر عداوت. پس هدف الفت اخوت برادریست و شرطش اینه که همه با هم بودن و تو مسیر حق بودن. سوالا جواب بدیم یا بریم؟ تکلیف آنها که ایمان ندارند ولی عملشان نیک و پسندیده است چگونه ارزیابی می شود؟ سوال بسیار مهمیه تو حوزه هم مباحث کلام و اعتقادات، هم تو حوزه فلسفه اخلاق. کتابای زیاد و خوبی هم در این باب هست، از جمله کتاب عدل الهی آقای مطهری رو من توصیه میکنم. اما خیلی اجمال، اونایی که ایمان ندارن ولی عملشون خوبه، آدمای مهربانی ان، حقوق دیگران رو رعایت میکنن، محبت میکنن، خیریه را میندازه، اما حالا خدا و آخرت و دین و پیغمبر و امام و این چیزا رو خیلی قبول ندارن، اینا تکلیفشون چیه؟ اینا قطعاً با آدمای بیدینی که ظالمن قطعاً فرق میکنن. یعنی بیدینی که عادله سعی میکنه عدالت رعایت کنه با بیدین ظالم قطعاً پیش خداوند مساوی نیست. قطعا اونا که بیدین ظالم و حتی دیندار ظالم جهنمی میشن. حالا جهنماشون مراتب داره، فرق میکنه اینا همه، اما عذاب میشی. شما اگه مسلمون باشی، شیعه اثنی عشری باشی و ظلم کنی جهنمی، جهنم میری. گناه کنی جهنم میری. البته تو حدی دیگه بخش مغفرت و بخشش الهی و توبه و اینا به جای خود، اما ظلم و گناه آدم رو جهنمی میکنه. میخوای اسمت شیعه باشه، میخواد مسلمان باشی، میخواد مسلمان نباشی، شناسنامه تو قیامت به شناسنامه های ما نگاه نمیکنن، چون شناسنامه ها اونجا میسوزه، خیلی میگن خیلی گرمه، داغ آتش میگیره. شناسنامه رو کنن، شناسنامه واقعی قرآن میفرماد خودتی، قلبت. اقرأ، اقرأ کتابک، بخوان کتاب نفس خودت رو. خودت کتاب، نفس تو شده یک کتاب، تو نویسنده یک کتاب. قرآن میفهمه شما در این زندگی میکنید، در این مشغول تألیف یک کتابی، در این کتابی مینویسی و او کتاب شخصیت و نفسته. در قیامت بهت میگن که اقرا کتابک، حالا کتاب تو خودت بخون، حالا ببین چه گندایی زدی، ببین از خودت چی ساختی، برگرد خودتو نگاه کن. اصلا بزرگترین جهنم در قیامت یه که ما رو مجبور میکنه به خودمون نگاه کن. آتش میبینید الان ما برای چی از تنهایی میترسیم؟ میگن حبس انفرادی یک مجازات سخت دیگه، تکسلول به نظر تنها باد میشی. یک علت اصلش میدونید چیه؟ که ما از خودمون میترسیم، چون اونجا همش با خودت سر و کار داری، خودمون آدم های موجودات وحشتناکیه. ولی اگه کسی خودش شفاف باشه از تنهایی استقبال هم میکنه، اصلا اولیاء خدا از تنهایی لذت میبرن. ما از تنهایی میترسیم، برای که نه رابطه با خدا داریم، نه خودمون جوری ساختیم که با خودمون خودمونو بتونیم تحمل کنیم. پس عمل، خدمت، عمل نیک اثر داره، حتی اگه کافر باشه. این حاتم طائی که مشرک بود، مسلمان نبود، قبل از اسلام از دنیا رفت، ولی دخترش و پسرش و اینا هر دو مسلمان شدن و اتفاقا جزو اصحاب امیرالمؤمنین هم بودن. دختر ایشون توی یک جنگی که مشرکین قبیله طی با مسلمین میکنن و شکست میخورن اسیر میشه، به پیغمبر خبر میرسه دختر حاتم جزو اسراست. پیامبر با احترام میان عباشون رو پهن میکنن، میان بفرمایید بالا و فلان نو، احترام ویژه. برای چی؟ برای بابات. چرا؟ خدمت به خلق میکرد، سخاوت داشت، به فقرا، به گرسنگان خیلی میرسید. خب آقا ای که مسلمان نبود؟ بله نبود. بعد پیامبر فرمود اگر مسلمان بود که طلب رحمت هم میکردن از خداوند. بله مشرک بود، شرکش رو قبول نداریم، اما سخاوتش رو قبول داریم. فهمونن خداوند میخواد، اسلام میخواد همه مثل بابات باشن، تو حوزه سخاوت فقط، نه تو حوزه دیگه. خب اونایی که ایمان ندارن چی میشه عمل صالحشون؟ ایمان ندارن دو جورن، یا قاصرن یا مقصرن. یعنی یا اگر بهش عرضه میشد شرایط فراهم بود واقعا لجبازی نمیکرد. ما الان آقا یه عالم به اصطلاح غیر مسلمان، کافر و مشرک داریم که واقعا نامستضعف فکری هم. یعنی اگه باشون حرف وقتی میزنی قبول میکنن، اصلا نشنیدن، کسی چیزایی بهشون نگفته، چون که داخل خود ما هم یه عالم مستضعف فکری داریم. منتها مستضعفین فکری اینجا غالبا مقصرن، اونجا قاصرن. اونجا قاصرن یعنی دستش نمیرسیده. اینجا هم مقصرن یعنی دستش نمیرسه، تنبلی میکنه، خودش نمیرسه. مقصر با قاصر فرق میکنه. ولی اگر کسی بخواد عملش بالا بره و بعد از این عالم هم به دردش بخوره، شرطش ایمانه. اگه شما کافر باشی اینجا خدمت کنی، خب مردم دوستت دارن، مزدش همینجا میگیری، همینجا مزدش میگیری، خوشنام میشی، بعد هزار و چند صد سال هنوز میگی آقا حاتم حاتم. تو به دنیا عقیده داشتی، به آخرت که عقیده نداشتی. خب تو دنیا مزدتو گرفتی و میگیری، اما آخرت چی؟ نمیتونی بگی من خدا و آخرت رو قبول ندارم، اصلا قبول ندارم، فقط مادیات محض، در این حال من باید برم بهشت. تو که اصلا بهشت قبول نداری که میگی باید برم بهشت. فرمودن روستای ما مردمی فعال و انقلابی، شما میخواییم اگر سراغ دارید برای ساخت یک مسجد یا تعمیر مسجد محل معرفی کنید. دوستان مسجد رو بریم بزازیم. بندرعباس روستای سرریگ دوم ایوان، شماره موبایلش هم دادن، میل خدمت دوستان بدن، چون خودم که ندارم متاسفانه اینقدر. دیگه این سوالای میگونی که جوابش خودتون میدونه نپرسین دیگه. آیا بیانیه احمدی نژاد امر صحیحی بوده است؟ من نمیدونم کدوم بیانیه چی بوده قضیهش، ولی ممکنه حرفا درستی باشه. من تو یک سوال باید جواب بدم. این نمیشه که 8 سال خاتمی سر کاره، بعد باز میگه که باز یک جوری حرف میزنه انگار اینا از مریخ اومدن. او کلی مملکت دست شما بود، باز اپوزیسیون بازی، باز 8 سال آقای احمدی نژاد میاد خدماتی هم کرد، خدماتی هم میکنه، بعد برن باز دوباره یک جوری حرف بزنن آقا چرا اینجا آقا با هر کاری رو شما خودتون کردین، دیگه هر کی هر کاری کرده خوب و بدش خودتون کردید. باز حالا آقای روحانی میاد شروع میکنه بابا کل میلیاردها سرمایه مملکت، بانک ها، امکانات، وزارت خونه ها، همه مال توی تصمیم گیری، کس دیگه هم تصمیم نمیگیره. همون لحظه که سر کاری همون لحظه یک جوری حرف بزنه انگار تو مخالفی. اینا دیگه زرنگ بازیه و مردم هم شعور دارن. حالا اگه اوایل کمی کلا سر کسی میگی چی میگی؟ مثل درست میدونی مثل چیه؟ مثل که طرف راننده تاکسی، شما نشستی تو تاکسیش یا اتوبوسه، خودش یک ویراج برو بیا، یک خدمت هم میکنه، یک مسیری میبره، بعد میزنه به در و دیوار، بعد برمیگرده به ما که تو اتوبوس نشستیم میگه آقا این چه طرز رانندگیه؟ به ما میگه بابا ما باید به تو بگیم، تو که نباید به ما بگی چه طرز رانندگیه. 8 سال رئیس جمهور میشن هر کسی، یا تو مجلسه یا دستگاه قضاییه، بعد اونا باید طلب از ما چیز ما از مردم طلب کنن که آقا این چه وضعیه؟ این خیلی هنر قشنگ یا یک تاکتیکیه عجیبه، بعد باید یاد بگیریم مثلا هر کاری میکنی خودت اول طلبکار شی، عوض که بده کار بشی، یک تاکتیکیه. من دارم یاد میگیرم، میخوام ازش استفاده کنم. بعضی جا درست همون کاری که تو مسئولشی، امکاناتش دست تو، باید جواب بدی، همونجا سوال میکنی، بقیه از رو میرن میگن بابا راست میگه تفلک، برای چی بعضی جوریه؟ راه حل ریشه کردن نفاق در جامعه چیست؟ میگه انبیا آمدن از جمله برای حل همین مسئله دیگه، راه حلش کل اسلامه. چرا بعضی مسئولین زندگی اشرافی و زرق و برق دنیایی پیدا کرده اند؟ بچه هاشان در آمریکا و فرانسه و انگلیس زندگی می کنند. بسیج با این شیوه آتش به اختیار است. آتش به اختیار معنیش نیست که اسلحه برداری بزنی، یا وقت حواستون باشه. آتش به اختیار، گفت آقا آتش به اختیار رگباره ببند. یا آتش به اختیار یعنی کارمند و اداری نباش، بشینی هر سر هر چیزی. آقا اجازه ما این کارو بکنیم. خب بکن دیگه، سیل مس که داره میاد. آقا اجازه جلوی سیل بگیریم. خب معلومه بگید دیگه اجازه، میگه میخواد دیگه بجون بابا جون. آتش به اختیار یعنی هی معطل بوروکراسی، نه یه جایی وظیفه روشنه عمل کن، همش تو جزئیات هی منتظر نباش، باید بخشنامه کنن اینا. و اما اینا، او عده از مسئولینی که زندگی اشرافی پیدا کردن، اینا منحرفن، اینا منحرف شدن. این انحراف از اصول اسلام است، اصول انقلابه. خب یک، اول روشن بشه. دو، اینا همه مثل هم نیستن، اینو دقت بکنید. بعضی از اینا اصلا اگه بچه ای بابایم نبود یا باباش فلان جا مسئولم نبود میرفت، مثلا ممکنه برای اختزاعات درسی اینا بره. لزومن هر کس رفته خارج معنیش نیست که اینا فاسدن، دزدن، قرب زدن، جاسوسن. حالا یا بچه مسئولم هست یا بچه غیر مسئولینه، رفته یک کشور دیگه توی یک دانشگاهی داره درس میخونه، این رو به عنوان یک فساد نباید لزوماً تلقی کرد. اما سوء استفاده از امکانات بیت المال و رانت و اینا میکنه، بچه‌ش میفرسته فلان جا برای درس و اینا مثل بقیه باید باشی. اگر مثل بقیه این اشکال نداره، اما اگر مثل بقیه نیست از این فرصت سو استفاده میکنه این بده. آقازاده که میگن سه جوره، یک کسایی هستن که آقازاده ولی همون ننه باباش هم آقا، همچی آقایی نبوده که ای بخواد آقازاده باشه، مشکل از همون آقایه. بعضی اینجوریه، اون آقاش مشکل داره، آقازادش هم مشکل داره. این یک دسته هست، جفتشون خرابه. یا اگه اول درست بوده بعدن کم کم خراب شده. ما آدمایی داشتیم که واقعا قبل انقلاب، تو انقلاب، تو جنگ خیلی فداکاری کردن، ولی بعد دیگه اون صبر مقاومت نبود، خراب شدن، وادادن، خسته شدن، خسته شدن. ما آدم دیدم از دوستان میگم آقا بودم چرا اصلا تو یه مرتبه اینجوری شد؟ اصلا دیگه نه سیاسیه، نه با مسائل دینی کار داره، نه با دنبال زندگی و عیاشیش و اینایه. گفتم برای چی؟ آقا دیگه حوصله آدم سر میره دیگه، ما 30 سال هی ما فداکاری کنیم بقیه نگاه کنه، حالا یکم ما نگاه میکنیم بقیه فداکاری کنه. خب این هم یه فکریه دیگه. گفت 20 سال ما زحمت کشیدیم بقیه زندگی کردن، حالا میخوام یکم زندگی کنم. من زندگی میکنم یه عده دیگه برن بسیج و سپاه و از این کارا بکنه، حزب الله بازی در بیارن، یه عده دیگه برن شهید بشن، همش ما رفتیم، حالا یه عده دیگه برن. من 8 سال تو جنگ بودم، فلان جا بودم اینا، بعد برگشتم میبینم همه هر کسی دستش به یک جای بنده، اینا که جبهه نیومدن همه زندگیاشون روبرا یا دانشگاه یا زندگی یا کارخونه داره یا فلان داره، من تازه جنگ تموم شده زیر صفر، از صفر باید شروع کنم، ولم کردن با 4 تا 4 تا بچه از صفر باید شروع کنم. خیلی خب ما هم از صفر شروع کردیم، حلال حرام هم مثل بقیه مردم، هرچی بقیه مردم کردن ما هم کردیم همون کارو، قاطی پاتی. اگر حرام برای اونا هم حرام بوده، برای ما هم حرام بوده، اگر هم حلال بوده حلاله، ما مثل بقیه مردم کردیم. خب 15 سال زحمت کشیدم، الان وضع زندگیم خوب شده، 5 تا خونه دارم، ویلا دارم، فلان دارم اینا، و میخوام زندگی کنم. چطور بقیه زندگی بکنم، من زندگی نکنم؟ یک عده هم اینجوری آقا بوده، بعد دیگه یادش رفته قرار بود آقا بمانی، آقا دیگه نیست. خب او آقازاده‌ش هم مثل خودش دیگه نگاه میکنه میگه این بابای ما که 20 سال زحمت کشید آخرش پشیمونه، میخواد جبران کنه، میگه از بقیه عقب افتادیم، تحقاز بریم برسیم به بقیه. خب پس برای چی من این اشتباه اینو بکنم؟ من از همین آخرش شروع میکنم، برای چی برم از اول دوباره شروع کنم؟ این یک دسته. یک دسته باباش آقاست، بچهش آقازاده نیست، آقازده است، آقازده نه آقازاده. یعنی میبینه باباش آدم سالمیه، این بیرون توی محیط به خاطر که بچه ای باباست ضربه خورده، چون مخالفین که خب فوش میدن، این فوش باید بخوره به خاطر باباش. موافقینم ضربین انداختن رو میندازن رو زندگیت که آی کجا رفتی، چی بود، چی خوردی امروز، نهار چی خوردی؟ بابا به خدا ممنون که شما میخورید ما خوردیم. نه کجا بودی، یک هفته نبودی، کجا بودی، لس آنجلس بودی؟ بابا خونه خالمون تو شهرستان بودیم. آی کفشاره از کجا گرفتی، چنده این کفشا؟ ای آقا. خب بعد این میبینه که هر کار نفس میکشه میگن ها از رانت استفاده کردی، مخالفش فوش میده، موافقم اینجوری برخورد میکنه. این چیکار میکنه؟ این دو حالت میفته، یا ظرفیت نداره یا داره. اگه ظرفیت نداره چیکار میکنه؟ میگه اصلا گور بابای همتون با هم. بعد میگه گور بابای بابام هم ها. حالا که اینجوره، حالا که اینجوره شروع میکنه فوش از هم، از هر ضد انقلابی ضد انقلاب تر کم میاره. میگه آقا به خدا ما از شما هم بیدین تریم، به مخالفه میگه به خدا ما از شما بیدین تریم، از شما ضد انقلاب تریم. شما یک فوش میدی، ببین من 3 تا فوش میدم. تو میگی که این قرائت از اسلام مشکل داره، من میگم اصلا خود اسلام مشکل داره، برای که از این فشار خارج شه یا انتقام بگیره. میگه آقا ما که نون بابامونو که نخوردیم، همش چوبشو خوردیم. اینم یک دسته. اینها یک دسته عرشبت که ها؟ خیلی. او دسته دیگهش باشه به این وقت. یک دسته طلب تو. یک کسایی این تیپا تو مسائل اخلاقی فاسد میشن، مسائل مالی، مسائل ضد انقلابی، از همه ضد انقلابتر یکی که توی بی بی سی و وی او ای میان صحبت میکنن، از خانواده های روحانی بودن. اسمشون اگه خواستید من ببرم. دسته دیگه مثلا به اینم توجه کنیم، بهشون میگن آقازاده، و واقعا خودشون هم آقا هم. من میشنسم که از همه حقوق نه رانت، از حقوق معمولی هم محرومه، محرومه. و داره با ریاضت با تقوا دارن زندگی میکنن. هر کسی که بچه یک کسیه زود همه رو به ایمانه، همه یک جور نیستن. با پول بیت المال برای عیاشی و رانت و اینا، حالا یا به اسم درس یا غیر درس، اینا خیانته. بعدم چوبشو خواهیم خورد. این که من شنیدم گفتن 200 بچه‌هاشون تو لندنن. خب لندن بلده چیکار کنه با اینا، قبلا از این کارا کرده، بعد اینا قراره برگردن، بعد بیان چی اینا. هم باید به این جاسوسا و فاسدها توجه داشت، هم به بعضی از اینا که خب واقعا مظلومن، اینا رو قاطی نکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.